داریم، با ما باشین. این بیننده برنامه باقی بمونیم. سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در حالی که شماری از زنان معترض به نشست دوحه واکنش نشان داده و آن را به دلیل عدم حضور آنچه نمایندگان اصلی زنان افغانستان خواندند مورد انتقاد قرار دادند، ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که در صحبت با سهیل شاهین نماینده طالبان در دوحه روی موضوعات مختلف به شمول رهایی مدافعین حقوق بشر از زندانهای طالبان صحبت کرده است. حملات طیاره‌ها و تانک‌های اسرائیلی در حال برغزه ادامه دارد که سازمان ملل متحد می‌گوید که امداد رسانی و باشندگان غزه که با گرسنگی مواجهند با دلیل شدت گرفتن جنگ اکثرا متوقف شده است. و طبق گزارش تازه سازمان ملل متحد که امروز سه‌شنبه به نشر رسید، میانمار بزرگترین تولید کننده تریاک جهان در طول سال 2023 مشخص شد و جایگاه افغانستان را در تولید تریاک از آن خود کرد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 12 ماه دسامبر سال 2023 است. این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی از گزارش‌ها و اخبار این ساعت آغاز میکنم. وزارت مالیه ایالات متحده بر میررحمان رحمانی، رئیس سابق بلوسی جرگه افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، عضو این مجلس و همچنین اعضای خانواده آنان تعزیرات را وضع کرده است. جزئیات این خبر را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنوید. و از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد دیروز نشستی را در عقبه درهای بسته روی اوضاع افغانستان دایر کرد. این نشست متعاقب نشست دوحه صورت گرفته است. تحلیل اهمیت این نشست ها در شکل‌گیری موضع جهان و سمت طالبان موضوع صحبت ما با ارزل اشرف نعمت خواهد بود. با ما باشید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که با سهیل شاهین نماینده طالبان در دوحه ملاقات کرد و در این ملاقات روی موضوعات مختلف به شمول حقوق زنان و دختران بحث نمود. نشست اخیر دوحه باعث واکنش شدید زنان معترض در افغانستان شده است. از سوی دیگر روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد در عقب درهای بسته در نشستی به بررسی وضعیت افغانستان پرداخت. این اظهارات گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد یک روز بعد از آن بیان شد که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد بر افغانستان یا یوناما با ابراز نگرانی از تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم باقی مانده است. شرح بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با سهیل شاهین نماینده طالبان در دوحه روی مسائل مختلف به شمول وضعیت حقوق زنان و دختران افغان ملاقات کرد. آقای بنت در صفحه رسمی اکس خود نوشته است:
روز دوشنبه در دوحه با سهیل شاهین در کنار سایر مسائل در مورد حقوق زنان به شمول حق آموزش کودکان صحبت کردم و از طالبان خواستم تا مدافعان حقوق بشر را از بند آزاد نموده و به عفو عمومی احترام بگذارند.
سهیل شاهین نیز در یک پیام اکس ملاقات با بنت را تایید کرد اما هیچ اشاره ای در مورد وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان نکرده است. مجمع دوحه روز یکشنبه میزبان دو نشست در مورد آموزش دختران زنان افغان و نقش آنان در ثبات افغانستان بود. در این دو نشست بیشتر روی راه‌های مبارزه با ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش زنان دختران بحث شد. این در حالی است که روز دوشنبه اعضای شورای امنیت ملل متحد عقب درهای بسته نشست بر اساس سفارش‌های مهمان‌کننده ویژه و بازرس مستقل منشی عمومی ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان صحبت کردند. در نشست دو تن از رهبران مجمع زنان افغان و دو عضو جامعه مدنی افغانستانی سخنرانی داشتند. هدف از حضور زنان افغان در نشست پشت درهای بسته تضمین مشارکت زنان افغان در تصمیم گیری های جامعه جهانی در مورد آینده افغانستان است. این در حال است که شمار زنان معترض به نشست دوحه واکنش نشان داده و گفتند که بدون حضور نمایندگان آنها شنیده شدن مطالباتشان چنین نشست ها و جلسات غیر قابل باور و مردود است. مرسم بارز میگوید کسانی که در همچو کنفرانس ها شرکت میکنند روحی مقاومت و مبارزه با طالبان را ندارند و بیشتر طرفدار تعامل با طالبان هستند.
معترضین نسل جدیدی که هیچ نوع به هیچ نوع معامله تن نمیده و تمکین نمیکنند، فریب نمیخورند و در این دو سال تثبیت کردند که مستحکم و مقاوم و تغییر ناپذیر و با انگیزه در مسیری را که انتخاب کردن روان هستند. به همین دلیل است که استیجای بین‌المللی در اختیار جنبش های اعتراضی قرار داده نمیشه، چون نمیخواهند که این جنبش ها به رسمیت شناخته شود.
زنان معترض در برابر حضور شمار چهره ها به نمایندگی زنان افغان در نشست های بین‌المللی همچون نشست دوحه انتقاد کردند. در حالی که در نشست دوحه رنگینه حمیدی وزیر معارف در حکومت پیشین، رویا محبوب فعال مدنی و برخی چهره های دیگر نیز اشتراک و سخنرانی نمودند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تابعه که شنیدید دیروز دوشنبه در یک نشست در شورای امنیت ملل متحد روی نظریات زنان افغانستان در قبال اوضاع افغانستان تبادل نظر شد. فازیه کوفی عضو سابق پارلمان افغانستان در این نشست حضور داشت و ابراز داشت که یک قطعنامه توسط سازمان ملل متحد در حال تصویب شدن است که ملل متحد به دلیل آن خواهان کسب نظریات زنان افغانستان شده، ولی اضافه کرد که جزئیات این قطعنامه هنوز با آنان در میان گذاشته نشده است. اصیلا ودک دیپلمات سابق نیست که در این نشست شرکت کرده بود، خواهان افزایش نقش زنان در شکل‌گیری پالیسی در مورد افغانستان شد و تاکید کرد که روی موضوع که اگر دیالوگ با مردم افغانستان صورت میگیرد باید به شکل باز صورت گیرد. یلدا رویان فعال حقوق بشر یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست بود و ابراز داشت که نظریات وی به این شورا روی ایجاد یک مکانیزم مسئول قرار دادن طالبان و مجازات متخطیان از حقوق زن و بشر متمرکز بود. آیا این نشست ها در کسب آرای زنان افغانستان در قبال پالیسی هایی که برای افغانستان در حال شکل گرفتن است مؤثر واقع می شود یا خیر؟ شرحی مزورا از خانم مرزلا اشرف نعمت پژوهشگر مکتب مطالعات شرق و افریقا می شنیم که همکنون از لندن با ما هستند. مرزلا جان سلام و سپاس از وقتتان. متعاقب نشست دوحه دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را روی افغانستان در عقب درهای بسته داشت. به نظر شما تا چه حد این نشست ها به مطرح ساختن نظریات زنان در قبال تصامیمی که این ارگان ها ممکن در قبال طالبان بگیرند مؤثر است؟
تشکر. سلام به شما و بینندگان و شنوندگان شما. نشست های پشت درهای بسته واقعا حلال مشکلات افغانستان نیست، در اینجای شک نیست، ولی وقت بحث سر افغانستان میشه در عدم حضور افغان ها، این همیشه مورد اعتراض همه مردم افغانستان بوده، به خصوص فعالین مجتمع های مختلفی که در قسمت حقوق زنان کار میکنه، همیشه این بحث مطرح ساخته که ما کجای از این بحث هستیم. در حقیقت فرصت دادن برای نمایندگان زنان چی در نشست های جهانی مثل نشست مجمعه دوحه، چی در شورای امنیت سازمان ملل، از اهمیت بسیار برخوردار است، به خاطر که مستقیما اینا از زنای افغان. اما در قسمت از اینکه کی از کی نمایندگی میکنه، یک بحث است که همیشه در افغانستان بوده. نه سیاسیون افغانستان حق ادعای زیر دارن که در حقیقت از درد و رنج و مصیبت های مردم افغانستان نمایندگی لازم و درست را میتونن کرده، و نه هم در قسمت فعالین ایدا درست است که اگر بگویم که یک نفر کجا میره، 100% نماینده همگی است. ولی از هیچ نسبت به هیچ اگر مقایسه بکنیم، این فرصت ها بر دادخواهی، بر رساندن نگرانی ها و تشویش هایی که مردم افغانستان امروز دارن و مشکلاتی که از اونها رنج میبرن، حائز اهمیت هست و ما یک پدیده مثبت میبینمش.
بله، خب برخی از فعالین زن هم طوری که شما گفتین شما اعتراضتان روی تدویر نشست ها در عقب درهای بسته است، و برخی از این معترضین زن میگن که برخی از این زنایی که به گردنمایی ها دعوت میشن، به خصوص مقامات سابق حکومت جمهوریت، از فعالین حقوق زنی که در حال حاضر در حال مبارزه برای حق خود هستند نمایندگی نمیکنند. به نظر شما این ارگان ها، سازمان ها و گردنمایی هایی که برای کسب نظریات زنان افغان دایر میشه، باید از چه نوع زنها، از کدام بخش های افغانستان، از جامعه افغانستان دعوت به عمل بیاید تا اینا بتونن نظریات و مشوره خود را بر از اونا بدن؟
ببینین، اولا باید یک مسئله را وضاحت بتم که نمایندای زنی که در مجمع دوحه اشتراک کردن به هیچ وجه فرصت ازیره نداشتن، و اصولا هم لااقل اکثریت ما به این عقیده نبودیم که ما در اوجه میریم و این توقع را داشته بودیم که ما مستقیما با طالبا ببینیم یا صحبت کنیم. یا ساحه و فضای مجموعه دوحه جایی بود که طالبا به خاطر که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده، اونجا اونا اجازه آمدن را نداشتن. با آقای بنت هم که اینا ملاقات کردم، تا جایی که من معلومات کردم خارج از محوطه و ساحه دوحه فورم بود. این مسئله برای شنونده و بیننده ما به خاطر موضوع شفافیتش مهم هست. و این که نماینده معترضین، به خصوص معترضینی که امروز در افغانستان یا به خاطر نمی حق بسیار مسلمشان که حق تحصیل هست در زندان ها افتادن یا روزهای بسیار متعدد را در زندان ها تیر کردن، جای از اونا واقعا خالی بود در بحث های دوحه. ولی این را هم باید بگویم که هم از داخل افغانستان هم متخصصای در قسمت مسائل معارف و تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه هم داخلی هم خارجی در حقیقت خواسته شده بودند یک روز قبل از مجموعه دوحه، یک بحث بسیار مفصل و جامعه در قسمت تحصیل شد و ای که مخصوصا روی آلترنتیوهایی که وجود داره یا گزینه هایی که ممکن سرش بحث شود یا و چیزی که در اونجا صورت گرفت. ما میخوایم یک جمله بگویم که هیچ نوع آلترناتیو برای تعلیمات و تحصیلات رسمی دخترها و پسرها در افغانستان وجود نداره. این یک پیام بسیار مهم است.
وقت بسیار کم است ورزلا جان. زنان افغانستان شاکی از زنان هم هستند که به تبلیغ طالبان در این نشست ها پرداختن. واکنش شما برای این زنان چیست؟ زنان که ممکن از مدرسه ها دفاع میکنن و از این که میگن اوضاع در افغانستان خوب است برای زنان.
بس زیادتر میکنه. پیشنهاد ما است که امو خانمی که بحث مدرسه ها را کرده بر از اونها هم فرصت بدین که بیان و خودشان از نظر خود دفاع کنن. برداشت شخص ما است که اونها از مدرسه یا مدرسه را به حیث یک آلترناتیو برای تحصیلات عالی به ادعای خودشان بحث نکردن. اونا نظریات مشخص خود دارن و بهتر است که اگر ما واقعا از دموکراسی بحث میکنیم برای هر کسی با دیدگاه مختلف اجازه صحبت و اظهار نظر بدیم، نه که تبلیغات از اونها در اونجا کسایی بودن که تمام عمر خود وقف مبارزه برای حقوق بشر و حقوق زنان کردن و من نمیتونم بگویم که اصلا کوچکترین یک ذهنیت هم در این قسمت بود. خانم حمیدی وقتی که صحبت کرد در جریان صحبت های خود این نظر خود مطرح کرد، مگر بسیار بحث های دیگه هم داشت. من فکر میکنم بهتر باشه که شنونده و بیننده شما از طریق یک صحبت رویارویی با خودشان داشته باشد تا اینکه عالم یک گپ بگویم.
بله، خب این شخصا وضاحت میتونم که در قبال خانم حمیدی نبوده، بلکه به طور کل و عموما زنان دو دسته شدن و اصلا خانم های دیگه که فعال حقوق بشر هستن و نظریات مشابهی را دارن. بازم تشکر از وقتتان اورزلا جان، ممنون از تحلیلی که در قبال موضوع برای بیننده ارائه کردین. سپاس. وزارت مالیه ایالات متحده بر میررحمان رحمانی رئیس بورس جرگه سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی عضو این مجلس و اعضای خانواده آنان تعزیرات وضع کرده است. این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام های سابق افغان در آنچه که فساد انتقالی خوانده شده است عنوان کرده است. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در کنار این افراد 44 نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کردند. شرح بیشتری تحولات را از همکارم سید عزیز و رحمان مشتاییم. آقای عزیز، آغاز کنین، بعضی تعذیرات اساس تعذیرات وضع شده بر می رحمان رحمانی و اعضای خانوادش چیست؟
خب اساس این تعذیرات نتایج تحقیقاتی است که از طرف وزارت مالیه ایالات متحده با همکاری نزدیک اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار انجام یافته و یافته های این تحقیقات نشان می‌ده که موارد زیادی از ارتکاب فساد توسط میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی و یا اعضای خانوادهش صورت گرفته. به طور مثال در بخش قراردادها وزارت مالی ایالات متحده میگوید که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی چندین شرکت را به گونه سری یا مخفی کنترل میکردند و با استفاده از آن چندین پیشنهاد را با نرخ‌های گزاف ارائه کرده و با تقلب در مزایده و حذف رقابت قراردادهای آمریکایی را به دست می آوردن. در بخش فساد در مالیات به طور مثال وزارت مالی ایالات متحده گفته که گمرک افغانستان برای برخی از مواد با شمول نفت برای نیروهای ناتو، نیروهای آمریکایی و نیروهای افغان معافی‌نامه توزیع می کرد تا مواد بدون مالیه وارد این کشور شود، که در نتیجه نمایندگان شرکت‌های نفت رحمانی برای دریافت این معافی‌نامه‌ها و افزایش مقدار مواد وارداتی به مقامات گمرک پول نقد می‌دادند. به همین ترتیب این وزارت می افزاید که در اوایل سال 2019 پس از اینکه یک قرارداد تیل تیاره یک شرکت رحمانی فسخ شد، این شرکت 2.5 هزار تن نفت را بدون پرداخت مالیه وارد کرد. به گفته وزارت مالی ایالات متحده با استفاده از معافی نامه ها رحمانی ها میلیون ها دلار عواید مالیاتی را از حکومت افغانستان دزدیده اند. و همچنان در بخش فساد در شورای ملی وزارت مالی ایالات متحده گفته که اجمل رحمانی برای به دست آوردن کرسی در ولسی جرگه با شماری از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 1.6 میلیون دلار پول توزیع کرد تا نتایج را به نفعش اعلام کند. به می ترتیب میررحمان رحمانی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه در سال 2008 میلادی میلیون ها دلار به اعضای ولسی جرگه پول پرداخت کرده بود. البته ما تلاش کردیم و با آقای میررحمان رحمانی در این مورد در تماس شدیم. میررحمان رحمانی فقط گفت که این موارد به اساس است و ایرا هم گفت که در این مورد به زودی یک اعلامیه را نشر خواهد کرد.
بله، خب نتایج این تعزیرات چی بوده میتونم؟
خب بر اساس این تعزیرات اگر میررحمان رحمانی و یا پسرش و یا اعضای خانوادهش که شامل از این تعزیرات میشن دارایی های در ایالات متحده داشته باشند و یا دارایی های در خارج از ایالات متحده داشته باشند که در تصرف اشخاص آمریکایی، چی اشخاص حکمی باشه و یا چی اشخاص حقیقی باشه، در تصرف اونا باشه، این دارایی هایشان منجمد میشه. البته وزارت مالیه ایالات متحده این تعزیرات را درست در روز اعلام کرده که روز جهانی مبارزه با فساد بود روز گذشته. با تعقیب این تصمیم یا اعلام تصمیم وزارت مالیه، وزارت خارجه ایالات متحده نیز یک اعلامیه را نشر کرد و در این اعلامیه گفته شده است که در سال 2023 ایالات متحده اضافه تر از 200 نفر را در ارتباط با فساد شناسایی و مشخص کرده و همچنان افزوده است که ایالات متحده با همکاری متحدین خود و با همکاری شرکای خود به خاطر هدف قرار دادن آنانی که از صلاحیت ها و یا کرسی های دولتی و یا مقام های دولتی و رسمی خود به سود خود سوء استفاده می کنند، به خاطر رسیدگی به آنان تلاش خواهد کرد و از هر وسیله ممکن استفاده خواهد کرد.
ممنون و تشکر از شما. تشکر. جزئیات تازه ترین گزارش ملل متحد روی کشت تریاک، تهاجم گروه حوثی ها بر یک تانکر تجارتی و خبر مرتبط با ملاقات میان رئیس جمهور بایدن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید را با دیگر اخبار جهان افغانستان بعد از وقفه خواهید شنید. با ما باشید. مهاجمان مسلح امروز سه‌شنبه با حمله بر یک مرکز پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا در پاکستان 25 منصوب امنیتی پاکستان را کشته و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان آمار تلفات منصوبین امنیتی پاکستان را تایید کرد و گفت که در چندین عملیات 27 مهاجم نیز کشته شده است. در این اعلامیه آمده است که 6 مهاجم در حمله بر مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان دست داشتند که اما از پا در آمدند. انوار الحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس ضمن محکوم کردن این حمله از عزم راسخ برای ادامه مبارزه علیه تروریسم صحبت کرد. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که شبه نظامیان زمانی بر این مرکز حمله کردند که پلیس مصروف اعمار این مرکز بود. مسئولیت این حمله را گروه تحریک جاده پاکستان، یک گروه جدید مسلح، بر عهده گرفته است. این گروه قبل از این مسئولیت چند حمله مهلک دیگر را نیز پذیرفته بود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز سه‌شنبه به نشر رسید ابراز کرد که میانمار بزرگترین تولید کننده تریاک جهان در سال 2023 به شمار می رود و مقام اول را از افغانستان کسب کرده است. این کشور از سال 2022 الی 2023 تخمیناً بیش از 1000 تن تریاک را تولید کرده است. این مقدار سه برابر تریاک است که در عین مدت در افغانستان تولید شد. این گزارش میگوید که بعد از منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان در اپریل سال 2022 فقط 330 تن تریاک در افغانستان تولید شده است. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی اسرائیل و فلسطینی‌ها، تعداد کشته شدگان در درگیری‌های میان دو طرف از بیش از 19000 تن فراتر رفته است. این در حالی است که قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه با قطعنامه غیر الزامی جهت ایجاد آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه رأی دهد. چرین گزارش از نجیب خلیل می‌شنوید.
وزارت صحت غزه روز دوشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان فلسطینی ها در اثر حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر باریکه غزه از تاریخ 7 اکتبر به این سو به 18205 نفر رسیده است. حمله هوایی امروز اسرائیل بر یک مجتمع مسکونی در خان یونس غزه چندین ساختمان را تخریب کرد و تلفات بر جای گذاشت. توفیق ابو بریکا که منزلش تخریب شد میگوید که هشدار قبلی داده نشده بود و گفت
ما فقط در خانه ایمان بودیم و بدون هیچ هشدار بمباران آغاز شد. ما اینجا نشسته ایم و منتظر کمک خدا هستیم.
اسرائیل میگوید دستورالعمل‌هایش با مردم برای ترک ساحه از جمله اقدامات است که برای محافظت از غیر نظامیان انجام می‌دهد. اما توفیق اسرائیل را به پاکسازی قومی متهم می‌کند و میگوید
وجدان جهانیان مرده است. انسانیت و اخلاق وجود ندارد. این ماه سوم است که با مرگ و نابودی روبرو هستیم.
در یک گزارش دیگر کرملین امروز نگرانی خود را درباره وضعیت انسانی در غزه تکرار کرد و گفت که در حالی که درگیری ها بین اسرائیل و حماس ادامه دارد، ارسال کمک ها به فلسطینی ها در آنجا عملا غیر ممکن است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت
می‌بینیم که فعالیت های جنگی از سر گرفته شده و ادامه دارد. وضعیت انسانی موجود در غزه موضوع مورد توجه و نگرانی بسیاری از کشورهای جهان است. این امر مستلزم تلاش های بسیار مؤثر و گام های جدی برای ارائه سریع کمک به فلسطینی هاست. در حالی که جنگ ادامه دارد، انجام این کار عملا غیر ممکن است.
در بیانیه اسرائیل آمده است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد و از موقف های ضد اسرائیلی نمایندگان روسیه در سازمان ملل ابراز ناخرسندی کرد. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل امروز سه‌شنبه به قطعنامه غیر الزامی رأی بدهد که خواستار آتش بس فوری بشردوستانه در غزه است. این قطعنامه خواستار حفاظت از غیر نظامیان، دسترسی به کمک‌های بشری و آزادی فوری و بدون قید شرط همه گروگان‌ها است.
گروه حوثی ها امروز سه شنبه در سلسله عملیاتی که دلیل آن را اعتراض به بمباران غزه توسط اسرائیل ذکر کردند، یک تانکر تجارتی نروژی را مورد هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه ابراز داشت که تانکر به هشدارها واکنش نشان نداد و مورد شلیک یک راکت قرار گرفت و اضافه کرد که گروه حوثی ها به ممانعت از عبور کشتی هایی که به سمت سواحل اسرائیل در حرکتند تا زمانی که اسرائیل اجازه انتقال غذا و دوا را به غزه ندهد ادامه می دهد. این حمله باعث صدمه به این کشتی شد ولی تلفات نداشت. شرکت تانکرهای کیمیایی موبنکل در نروژ که مالک این کشتی می باشد تا کنون در قبال این واقعه واکنش را ارائه نکرده است. قرار است امروز سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند و امروز سه‌شنبه در کنگره ایالات متحده نیز با قانونگذاران ملاقات خواهد کرد تا آنها را به فراهم کردن کمک بیشتر نظامی به اوکراین ترغیب کند. زلنسکی دیروز دوشنبه در خطابش در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن دی سی در جمعی از افسران نظامی آمریکا تذکر داد که عدم حمایت از اوکراین در برابر روسیه خواب کرملین را برای شکست دموکراسی در اروپا و باقی مبدل خواهد کرد. این دومین سفر زلنسکی به واشنگتن در طول ماه‌های اخیر است. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر ایالات متحده به آن کشور کمک‌های نظامی به ارزش 111 میلیارد دلار را فراهم کرده است.
برنامه این هفته بو علی سینا صدای آمریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
از شفیع سرداریم هیله در چیز ما سلام و نحمه بنی
چکنی از اخری ما دارت بیستر که پوش بی چیزی سوق دیگه که دواتی نیداره ما پوش بی
نو مندونو دست شواهد ورندی کردی چی در قهوی چشل دیری رختیایی گتی لری.
قدم اول باید روانش تداوی شود.
صحبت‌های خود داشتیم با محترم دکتر سیب محمودالله عظیمی استاد فارماکولوژی در انستیتوت طب کابل.
دکتر سیب تشکر از تشریف آوریتون با برنامه. سوی هاضمه چی است و چه خبری مشکل معمول است؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
اب افغان‌های مقیم شهر آلبانی در نیویورک میگویند که با راه اندازی مراکز تجاری کوچک توانستند اعتماد مشتریان آمریکایی را به دست آورند. به گزارش در این مورد توجه کنید.
شماری از افغان‌های مقیم شهر آلبانی مرکز ایالت نیویورک میگویند که کاروبار تجارت‌های کوچک آنان در سال‌های اخیر رو به رشد بوده است. آنان میگویند که جمعیت افغان‌ها در شهر آلبانی نیویورک روز به روز در حال افزایش است و شمار زیادی از این افغان‌ها با راه اندازی تجارت‌های کوچک توانستند زمینه کارآموزی و درآمد را به افغان‌های تازه‌وارد نیز در این شهر فراهم کنند. این پیزا پزی را یکی از افغان‌های مقیم این شهر 10 سال قبل ایجاد کرده بود.
همگی کارگرهایم افغان است، بسیار خوش هستم. بعضی هایشان از افغان هایی که نو آمده از اونا است و بعضی هایش دیگه سالا سالا میجه هستن.
آقای مصلح میگوید که آنان 24 نو پیتزا میپزند که هر کدام مشتریان بخصوص خود را دارد.
بعضی هایش گوشت داره، 3 رقم گوشت داره، بعضی 1 رقم گوشت داره، گوشت مرغ یا گوشت گوساله، پپرونی، ساسج و چیزا. اصلا خو هم در دکان های امریکای ها که باشه اینا پورک می باشه، یعنی گوشت خوب می باشه، ولی در دکان های مسلمان ها که می فروشه مثل در دکان ما که هست ساسج و پپرونی و بیکن ما که هست از گوشت گوساله می باشه یا از گوشت فیلمرغ می باشه.
در مرکز شهر آلبانی و حومه آن ده ها فروشگاه مختلف کالاهای تجاری، رستوران ها و پیتزا فروشی ها از سوی افغان ها ایجاد شده است.
از موست پیزا دیده دیر کشتماران خوشی و در از موست پیزا کنگ چاپ که پسند کردی که به دیر دیر زیوس خلق رازی افغانان چی جیر زیادتر چی جیر در چیز پیزا دیر آرده رایی و در سبزی پیزا ویج پیزا موست وطوای سپینچ پای وطوای براکلی پای دا اکثر پیزه مورد افغانان که شماران هم بیخی دیر لرون.
پیزه از غذاهای معروف و دلخواه امریکایی هاست. افغانهای مقیم آلبانی نیویورک میگویند که آنان با ابتکار و نوآوری ده ها نو پیزه را به مشتریانشان عرضه میکنند. مشتریان این پیزه فروشی که بیش از 95% آن را امریکایی ها تشکیل میدهند میگویند که پیزه فروشی افغانهای مقیم این شهر خوشمزه ترین پیتزا را به مشتریانشان عرضه می کنند.
من غالبا هفته 2 تا 3 روز اینجا می آیم چون پیتزه خیلی خوشمزه دارند و انواع پیتزه ها است. انتخاب فراوان می توانم داشته باشم.
مسئولان مراکز تجاری افغان ها به افغان های تازه وارد می گویند که آنان باید با سعی و تلاش و دنبال کارآفرینی و ایجاد تجارت های کوچک باشند، زیرا از این راه عاید مناسب به دستشان خواهد آمد. بر اساس آمارها دست کم 6000 افغان در شهر آلبانی زندگی می کنند که بسیاری از آنان پس از تهاجم شوروی پیشین بر افغانستان آواره شده بودند، اما در 2 سال اخیر نیز 10 ها خانواده افغان تازه در اینجا مقیم شدند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، آلبانی، نیویورک.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم، ولی یادآور میشم که دیدن و شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید و رجوع به رسانه‌های اجتماعی را که هر لحظه با تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان بروز می‌شود. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.